أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هشتم از مسائل دهگانه‌ای که مرحوم محقق در مقصد سوم ذکر کردن این است: لومات احداهن بعد اسلامهن قبل الاختیار لم یبطل اختیاره لها فی اختارت ورث نصیبه منها و کذا لومتن کلهن کان له الاختیار فاذا اختار اربعا ورثهن لان الاختیار لیس استعناف عقد و انما هو تعیین لذات العقد صحیح. فرع بعد ولومات به متن هر دو هست. محور اصلی مسئله هشتم اینه که اگر زوج وثنی و زوجه وثنیه اینا در دوران وثنیت با هم زندگی می کردن، اگر یکی از اینها اسلام بیاورد و دیگری در زمان عده اسلام بیاورد، حکمشون اختیار است، یعنی زوج میتواند اینا را اختیار کند. و اگر در زمان عده زنها اسلام نیاوردند، دیگه از یکدیگر جدا میشوند، زیرا اختلاف در دین انفساخ عقد است، نه طلاق و نه فسخ. در این مسئله هشتم چند تا فرع رو ذکر میکنن که مسبوق به اون موضوع قبلی است. پس موضوع قبلی آن است که زوج وثنی بود و اسلام آورد، همسران او در دوران وثنیه در زمان اسلام مرد وثنی بودن، ولی در عده در زمان عده اسلام آوردن. اگر کمتر از چهار نفر باشند که دیگه زوجیت سر جاش محفوظه، اگر بیش از چهار نفر باشند، این مرد میتواند به عدد چهار انتخاب بکند، بقیه رها بکند. حالا در چنین فرضی اگر مرگی رخ داد، یعنی مرد وثنی بود اسلام آورد، یک، در زمان عده او این زنها که بیش از چهار نفر بودن اسلام آوردن، دو، قبل از اینکه مرد اختیار بکند یکی از زنها رو، بعضی از این زنها یا همه این زنها میمیرن. اینجا تکلیف چیه؟ آیا این حق اختیار دارد یا حق اختیار ندارد؟ آیا اختیار عقد مستعنف است تا ما بگوییم با مرگ جا برای عقد نیست؟ یا به تعبیر محقق تعیین اون عقد صحیح است، نه احداث عقد مستعنف؟ پس اون عقود سر جاش محفوظ است، منتها نسبت به چهار نفر صحیح است، بقیه نه. پس فرع اول این است: مرد وثنی دارای بیش از چهار زن وثنیه بود، این یک. این مرد وثنی اسلام آورد، دو، در زمان عده این زنها همشون مسلمان شدن، سه، قبل از اینکه این مرد تعیین کند و اختیار کند، بعضی از اینها میمیرن، این سه یا چهار. تکلیف در اینجا چیست؟ سرش آن است که اون زنی که مرده است مالی گذاشته. این مرد اگر او را به عنوان همسر انتخاب بکند، اگر قبلا میکرد یا الان انتخاب بکند، سهم الارث دارد. آیا این حق دارد که این زن را به عنوان همسر انتخاب بکند و از او ارث ببرد یا نه؟ ارثی که مرد از زن میبرد بین نصف و چهار، یک چهارم یا یک دوم است، متفرد است برای این که اگر فرزند داشته باشد یک چهارم، نداشته باشد یک دوم. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ فرع بعدی آن است که اگر همه این زنها بمیرند، بیش از چهار زن داشت، همه وثنی بودند، بعد مرد اسلام آورد، همزمان اسلام این مرد زنها اسلام نیاوردند و در زمان عده این زنها اسلام آوردند، قبل از این که مرد اینها را اختیار بکند، چهار نفرشون اختیار بکند، همشون مردن، تکلیف چیست؟ فرع بعدی که از اینها پیچیده‌تر است آن است که هم مرد بمیرد قبل از اختیار و هم زنها بمیرند. تمام محور بحث اون مسئله ارث و تضامن حقوقی است. پس این فروع فراوان یکی پس از دیگری باید مطرح بشه. اولین فرعی که محقق مطرح میکنه این است که این مرد وثنی اسلام آورد، در زمان اسلام او چهار همسر داشت که همه وثنیه بودن، بیش از چهار همسر داشت و در زمان عده اینها اسلام آوردن، این حق دارد چهار نفر را انتخاب بکند، بقیه را رها کند. قبل از اختیار این زنها بعضن و کلن میمیرند. تکلیف چیست؟ آیا حق اختیار همچنان باقی است تا او ارث ببرد یا نه؟ یک بحث در این است که حق اختیار ندارد. چرا؟ زیرا وقتی این مرد اسلام آورد زنها همچنان وثنی بودند و اختلاف در دین باعث انفساخ عقد است و اگر بخواهد عقد مستأنف بشود باید که زنها اسلام بیارند و مرد اونها رو دوباره عقد کند. چون عقد مستأنف در کار نبود، با مرگ این زنها کلن رابطه قطع شد. این یه اشکال. جوابی که از این اشکال داده شد به گوشی از این جواب را مرحوم محقق اشاره کرد این است که اختیار نه مشروط به حیات است، نه مشروط به حیات زوج است، نه مشروط به حیات زوجه و نه کفر اینها در زمان عده باعث فسخ عقد است و نه اختیار عقد مستأنف است. یعنی مرد وثنی وقتی اسلام آورد زنها اگر در زمان عده اسلام نیاورده باشند این اختلاف در دین مایه انفساق است. ولی فرض در این است که این زنها در زمان عده اسلام آوردند، پس عقد همچنان باقی است، اختیار به دست این مرد است. اگر اختیار به این مرد است، حیات شرط نیست، مرگ مانع نیست، مرگ باعث انفساخ نیست، کفر در زمان عده باعث انفساخ نیست، پس موضوع به تمامه باقی است، حکمم به تمامه باقی است، پس او حق اختیار دارد. اگر هم شک بکنیم استصحاب میکنیم. اینی که مرحوم صاحب جواهر دارد للاصل استصحاب میکنیم، این بر فرض شک است. چرا؟ برای اینکه نه شرطی از بین رفت، نه مانعی پدید آمد، نه حیات شرط است، نه کفر در زمان عده فسخ است و نه مرگ فسخ. کفر در زمان عده فسخ نیست چون زمان هنوز همچنان باقی است، در زمان عده اگر اسلام بیاورد مقبول است. مرگ فسخ نیست، برای اینکه زوج و زوجه می توانند یک دیگر غسل بدن، نگاه کنن، لمس کنن. پس مرگ فسخ نیست، کفر در زمان عده فسخ نیست، حیات هم شرط نیست. اگر این شد خود ادله کافی است و اگر شک کردیم استصحاب میکنیم. این بخشی از اشکال رو محقق تو متن ذکر میکند، میفرماد به اینکه این عقد نیست. بقیه اشکالات رو البته ذکر نمیکنند. عبارت ملاحظه فرمایید: از سامنه لو مات احداهنه. این را در فرض ششم، مسئله ششم که فرمود اذا اسلم و عنده اربع وثنیات مدخول بهن، بعد فرمود اگه بیش از 4 تا باشه حکمش چیست، لحال اختیار رو اون زمین این فرع هشتم را، مسئله هشتم را طرح میکنم. پس مردیست وثنی، بیش از 4 همسر دارد وثنیه، خود این مرد اسلام آورد و این زنها در زمان عده اسلام آوردن و او حق انتخاب 4 همسر را دارد، ولی قبل از او اینکه انتخاب بکند بعضی از اینها میمیرند. لو مات احداهنه بعد اسلامهنه قبل الاختیار لم یبطل اختیاره لها، حق اختیار ساقط نیست. چرا؟ مرحوم محقق معمولا به دلیل مسئله اشاره نمی کنن، اما حالا اینجا به بعضی از فروعاتش اشاره کردن. فان اختارها ورث نصیبه منها، بهره ای که این زن داشت، اگر این مرد فرزند داشت، یک چهارم را بین این زنها تقسیم میکنن، اگر نداشت یک هشتم را بین اینها تقسیم میکنن. اون وقت این زن سهمی که این زن دارد به این مرد میرسد، البته اگر مرد بمیرد، و اگر مرد نمیرد زن بمیرد، مرد یک دوم یا یک چهارم را از او حس میبرد. و کذا لو متن کلهن، اگر بیش از 4 زن داشت همه اینها بمیرن، کان لحال اختیار. فیز اختار اربعن، اگر 4 همسر را انتخاب کرد، ورثه هن اینج از هر 4 نفر حس میبرد. اینجاست که مرحوم محقق به اون حکم فقهی دلیل اشاره میکند. و اما لأن الاختیار لیس استئناف عقد، تا بگویید اینجا جا برای اختیار نیست، برای اینکه زن مرد. و انما هو تعیین لذات العقد صحیح، این عقود همشون صحیح بود، حالا بیش از 4 تا رو نمیتونه داشته باشه، ماه و صحیح رو داره انتخاب میکند. پس اختیار عقد صحیح نیست تا با مرگ زوجه اختیار رخت بربسته بشه. و اگرم شک بکنیم استصحاب. خب این در صورتی است که مرد زنده باشد، اونها همشون یا بعضی از اونها بمیرن. اگر چنونچه مرد بمیرد یا مرد و زن هر دو بمیرند، در اینجا تکلیف چیه؟ اگر مرد مرد، این اختیار آیا نظیر حق الفصل به ورثه ارث می‌برسد یا نه؟ مرد حق اختیار داشت، چون الان مسئله مالی مطرحه، زنها ارثی دارن، مالی دارن، باید به این مرد برسد و ورثه این مرد طلب میکنن. اگر این زن مرد اختیار میکرد زوجیت برقرار بود و چون زوجیت برقرار میشد ارث مترتب بود. آیا اختیار زوجه به منزله خیار فسخ است که ورثه ارث میرسد؟ اگر کسی خیار مجلس داشت، خیار عیب داشت، خیار قبل داشت و قبل از اعمال خیار مرد، خب ورثه این انسان مغبون خیار قبل رو ارث میبرند دیگر. آیا اختیار از سنخ خیار است که به ورثه میرسد یا نه؟ این رو مستحضری که حق مثل مال قابل ارث است، اما حقی که شخص مستحق اون حق باشد نه مقوم اون حق. بعضی از حقوق هن که اون شخص مقوم است نه مستحق، مثل حق القسم برای زوجه. زوجه حق القسم دارد، اگر رخت بربست این طور نیست که حق القسم بشه به دیگری ارث برسد، که زیرا زن مورد این حق نیست، مستحق این حق نیست، بلکه مقوم این حق است. این حق دیگه به ورثه او ارث نمی‌رسد. پس حق القسم، حق المزاجعه، اینا حقوقی است که مال زن هست، ولی زن مقوم این حق است نه مستحق این حق، لذا بعد از مرگ او بهش کسی ارث نمی‌رسد. اما مسئله خیار قبل، خیار عیب، خیار مجلس، این گونه از حقوق مال افراد است و مال بایی ها مشتری است و اونها مستحق این حقن، حقا مثل مال قابل ارث است. اگر کسی چیزی را ترک بکند اهمی از حق و یا مال به ورثه ارث میرسد. اختیار از سنخ حقی است که این زوج مقوم اوست، زیرا شهوت او سهم تعیین کننده دارد. تنها مسائل مالی نیست که ما بگیم بعد از مرگ این سهم الارث مطرح است و این حق الارث خیار را به ورثه میرسن، پس این به ورثه نمیرسد. اگر او بمیرد به ورثه نمیرسد. باید چیکار کرد؟ این مشکل مالی را چیکار حل کرد؟ این مشکل مالی از کجا پیدا شد؟ از اینجا شد که زوجیت منقطع نشد، زیرا مرد وثنی بود اسلام آورد، زنها وثنیه بودند در زمان عده اسلام آوردند، پس همچنان زوجیت باقی است. منتها کدوم عقد صحیح است، کدوم عقد ناصحیح، اختیارش به دست زوج است. در چنین فضای هر دو مردن، اینجا چیکار باید کرد؟ پس اگر زن بمیرد حکم همچنان باقی است، مرد حق اختیار دارد، هر کدام که اختیار کرد از او ارث میبرد. و اگر شک کردیم استصحاب، چرا؟ زیرا نه مرگ مانع است باعث انفساخ زوجیت است، زیرا زن و شوهر بعد از مرگ هم محرم یکدیگرند، میتوانند غسل بدن. صدا مفهوم نیست. کسی که سوال یا اشکال دارد باید نزدیک بشینه که ما بشنویم. غرض آن است که حیات شرط نیست، زیرا مرگ انفساخ نمی آورد به دلیل محرمیت و آثار زوجیت و جواز تقسیم. پس نه حیات شرط است نه مرگ مانع. اختیار هم عقد مستعنف نیست، اینا زوجن. اسلام در صورتی سبب انفساخ عقد است که زن در زمان عده اسلام نیاورد. اگر مرد مسلمان شد و زن در زمان عده اسلام نیاورد، این اسلام است که باعث انفساخ. اما فرض در این است که مرد وثنی مسلمان شد، در زمان عده زنهای وثنی اسلام آوردن، اگر 4 نفر یا کمتر از 4 نفر بودن که اختیار لازم نبود، چون بیش از 4 نفرن فعلا مسلمانن و حکم اسلام باید جاری بشود، مرد حق اختیار دارد که تعیین کند. همین. و اگر شک کردیم که با مرگ زن اختیار از بین می رود یا نه، جا برای استصحاب است، برای اینکه نه موضوع فرق کرده نه حکم فرق کرده، اگرم شک کردیم جا برای استصحاب است. حالا فرض در این است که قبل از اختیار این زنها مردن و مردم مرد، آیا این اختیار به ورثه میرسد؟ آیا این اختیار از سنخ خیار مجلس و خیار قبن و خیار ایوان و امثال ذالک جز حقوق مالی است که شخص مستحق این حق است تا به ورثه برسد؟ یا از سنخ حق المزاجعه و حق المقاسمه است که شخص مقوم حق است نه مستحق؟ لذا زن وقتی بمیرد حق المزاجعه و حق المقاسمه و به کسی ارث نمیرسد. برخی از حقوق این طوره، اگر حق التولیه مال این شخص بود، نگفتن که او و اولاد او، شخص معین بود، اگر این رخت بربست به کسی ارث نمیرسد، چون این شخص مقوم این حق است. یه وقت هست میگن تولیت این مسجد یا تولیت و مدرسه مال این هاست نسلا بعد نسل، این شخص مقوم نیست، مستحق است، بعدم فرزند او لا بل ارث، بلکه به نسب به تعیین واقف. یه وقت هست که نه، این شخص معین الا ولابد این شخص متولی این مسجد یا مدرسه است. خب بعد از مرگ او ورثه سهمی ندارن، زیرا این تولیت قائم به او بود و او مقوم این حق و تولیه بود یا این سمت بود، نه مستحق این حق، لذا به ورثه نمیرسد. حق المزاجعه از این قبیل، حق المقاسمه از این قبیل، حق التولیه تعیینی از این قبیل، حق الامامه تعیینی از این قبیل، حق الریاسه تعیینی از این قبیل، حق التولیه، حق التوکیل تعیینی از این قبیل. اونجا که شخص مقوم حق است که به ورثه ارث نمیرسد. آیا اختیار از سنخ حق حق مزاجعه و حق مقاسمه باش است که ارث نمی رسد؟ کما ذهب الیه بعض که این به شهوت مرد وابسته است، به گرایش مرد وابسته است، تنها مسئله مالی نیست. یا نه، چون زوج و زوجن مثلا به ورثه می رسد. اگر برای بعضی ها ثابت شد یقیناً که این پدر مستحق این حق است نه مقوم، و مسئله مالی و ارث مطرح است، اونا ممکنه فتوا به ارث بدن، یعنی که به ورثه این حق الاختیار به ورثه میرسد. اما اگر نه، ثابت نشد که این حق به او میرسد یا نه، اینجا با چه کرد؟ پس اون فرع اول روشن است. در فرع اول مرد زنده است، زنها بعضن و کلن میمیرن، در حالی که در زمان عده اسلام آورده بودن، منتها چون بیش از 4 نفر بودن این هنوز اختیار نکرده بود اون 4 نفر را، قبل از اختیار میمیرن. خب بعد از مرگ این مرد اختیار دارد؟ چرا؟ زیرا نه شرطی فوت شد نه مانعی پدید آمد، و نه اختیار عقد مستعنف است. درست است که اختلاف در دین مایه فسخ است، اما در صورتی که زن در عده اسلام نیاورد. وقتی زن در عده زمان عده اسلام آورد، اختلاف در دینی نیست. پس فرع اول روشنه، گوشه ای از ادله را خود محقق در متن اشاره کرد که این اختیار عقد مستأنف نیست تا ما بگیم این زن که مرده است. اختیار تعیین ما هو العقد الصحیح است، نه احداث عقد مستأنف. اگر احداث عقد نیست بلکه تعیین عقد صحیح خارجی است، پس مرگ اثر ندارد. این فرع اول روشن. اما فرع دوم آن است که لو مات به متنم، هم مرد بمیرد هم زن بمیرد، اینجا آیا به ارث میرسد؟ این مشکوکه. ما نمیدونیم. حق اختیار از سنخ حقوقی است که شخص مستحق است یا شخص مقوم است، نمیدونیم. وقتی نمیدونیم به اصلاحات ارث تمسک بکنیم، از باب تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه خود اوست. برای اینکه ما نمیدونیم این جزء ماترک است یا نیست، که ارث مال ماترکه، یعنی چیزی را که میت مالک بود یک، و گذاشت زمین دو، و رفت سه، ورثه ارث میبرن. اما اگر نگذاشت زمین، چیزی رو به زمین نگذاشت، به همراه خود برد، این چیز ماترک نیست. ماترک یعنی چیزی که شخص مستحق باشد نه مقوم. حالا که شخص رفت، این به زمین موند، خب ورثه میگیره دیگه. این حق المقاسمه را جز ماترک زن نمیشمارن، حق المزاجعه را جز ماترک زن نمیشمارن، چون رو به زمین نگذاشت، او همراه خود برد یا از بین رفت. بنابراین چون روشن نیست که اختیار از سنخ مقوم است یا مستحق، نمیشه به اصلاح ماترک تمسک کرد. اگر شبهه مصداقیه خاص بود ممکن بود برخی فتوا بدن، اما شبهه مصداقیه خود دلیل است، لذا جا برای تمسک نیست. اون فرع اول، این مسئله ارث. حالا این چیکار باید کرد؟ این مسئله مالی است، مردی است مرده، زنی است مرده، کی ارث میبره؟ این مالا مال کیه؟ یه قول این است که با قرعه حل کنیم، یه قول این است که از سنخ قرعه نیست، از سنخ تصالح قهری است، باید اینها رضایت بدن، مال را به سویه تقسیم کنم. قول سوم و بچه سوم که حرم صاحب جواهر میل پیدا کرد این است که حاکم اسلامی مخیر است، یا دستور قرعه میدهد یا دستور صلح و تقسیم به سویه. این مطلب سوم را به یک نکته چهارم ارجاع میدهد. میگه این مطلب سوم که ما گفتیم حاکم مخیر است، تعیین کن، تعیین دست حاکم است، از فرمایشات خود مرحوم محقق در فرع آینده روشن می شود که ایشون می گوید که امر دائر است، مخیر است بین تقسیم و قرعه. پس هاهنا وجوهون، اول قرعه، دوم تقسیم به سویه به مصالحه، سوم ارجای به محکمه حاکم شرع و حاکم شرع مختاره، چهارمی که همین مطلب را خود مرحوم محقق در آینده بازگو میکند. اما مسئله قرعه مستحضرید که قرعه سند قرآنی دارد، یک روایات فراوانی درباره قرعه است، دو و محور قرعه لکل امر مشکل مشتبه است، این سه. اما تمام محورها و مدارهای این نصوص به یک امر برمیگردد و اون تزاحم حقوقی است، لذا تو شبه حکمیه و ماننده اونجا برای قرعه نیست. اگر گفته شد القربت قرعت لکل امر مشکل، معناش نیست که اگر یه جای ما شک کردیم شبه حکمی داریم با قرعه حل کنیم. قرعه برای تعیین حکم شرعی نیست، ولو ما مشکل داریم، مشکل است برای ما، مشتبه است برای ما. اما تمام این نصوص باب قرعه در مدار تزاحم حقوقی است، اونجا که حق است یک، معلوم نیست مستحقش کیه، به کی باید بدیم؟ دو، اونجا قرعه است. پس لکل امر مشکل یا لک کل امر مشتبه ناظر به مطلق نیست، چون که ناظر به خصوص شبه حکمیه نیست، الا ولابد ناظر به امور مالی در تزاحم حقوقی است. این مطلق اینه. این که معلوم ساز جواهر امثال ساز جواهر لاطلاق ادله قرعه، یعنی این، نه یعنی اطلاق ادله قرعه شامل مسائل شبه حکمی امثال ذالک میشه تا اگر فقیهی در جای شک کرده قرعه بزنه، اینطور نیست، حتما باید تزاحم حقوقی باشه. اطلاق آیه دارد که فسا همه، چون تو خود روایت هم به همین آیه مربوط به زنون یا جمعه که یونس استدلال کردن، فسا همه فکان من المدهزین، برای اینکه این زوجه اوست، این حق اختیار دارد دیگر، این حق را قبل از اعمال مرد. اگر این حق مال این شخص باشد که مقوم این باشد که از بین رفته، بله، اما این سهم مال کوکیست، ارث این زن مال این مرد دیگه، این هنوز زوجه اوست. این طور نیست که اختیار عقد مستعنف باشد، که این طور نیست که مرگ باعث انفساخ، پس مرگ باعث انفساخ نیست به دلیل حق جواز نظر، جواز لمس، جواز تقصیر. اختیار عقد نیست که بگه انکه تو زوج تو، اون بگه قبل تو، پس اختیار عقد نیست، یک، یک یعنی یک. مرگ انفساخ نیست، دو یعنی دو، پس این زوجه اوست دیگر. بسیار خوب، حالا مرد، زن زن اوست. اگر این بسیار خوب دخل خودش بود دیگه، زن او نبود، نه، غرض اینه که قبلا زوجه او اختیار عقد جدید نیست، یک، مرگ فسخ عقد نیست، دو، پس این زن همچنان زوجه اوست. بالاخره اگر انتخاب بکند بقیه رها میشن، طلاق نیست، اونا رو که رها میکند طلاق نمیدهد، پس نه اینا رو که میپذیرد عقد میکند، نه اونا رو که رها میکند طلاق میدهد. چیزی فوت نشده، وقت این مال مال کیه؟ نه خیر، ارث بوشتن به سر زوجیت، از زوجه سرش محفوظه. اگر زوج و زوجه هر کدام مردن از دیگری ارث میبرن، اختیار عقد جدید نیست تا ما بگیم قبل از اختیار این که زوجه نبود، نخیر همچنان زوجه است. مرگ فسخ زوجیت نیست تا ما بگیم حالا که مرد از زوجیت افتاده بیرون، همچنان زوجه است. رها کردن طلاق نیست، انتخاب کردن عقد جدید نیست. وقت این مسائل مالی مال کیه؟ این ارث مال کیه؟ لذا برخی ها به قرعه تمسک کردن که القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه، روایاتش هم صحیح، با آیه هم استدلال کردن، اما تمام محور بحث قرعه که در اصول و در قاعده فقهی ملاحظه فرمود، قاعده فقهی ملاحظه فرمودید، این راجب تزاحم حقوقیه، اصلا درباره شبه حکمیه نیست. تا یک کسی خیال بکند به اینکه جایی که شک کرده حالا قرعه بزنه برای تعیین حکم، خب اینجا مال مال کیه؟ برخی ها قائل به قرعه شدن، جریان ساهم فکان من المدهزین درباره زوج مبارک یونس همینطور بود، جون معلوم نبود که نم. برخی ها قائل به تساوی به صلح شدن که فر وجه دوم است، برخی ها به محکمه شرع اجا دادن که فر سوم است. او یه مشکل علمی جدی دارد، ما تو مسئله فقهی نمیتوانیم کار را به قضا ارجاع بدیم، ما دو مرحله داریم. در مرحله اول فقیه باید حکم را کنه، محور حکم فقهی روشن بشه، در مرحله دوم قاضی در محکمه اون چرا که در فقه ثابت شده است اجرا بکند، وگرنه او تو اقوال فقهی جای ندارد. در تعیین اقوال که نمیشه یکی رو بقول به محکمه قضا ارجاع داد، او تو رتبه بعدی است، او اصلا حق ندارد اینجا نظر بدهد، اینجا کار فقیهه. در مقام فقه با ثابت بشه چی است چی نیست، اون وقت قاضی در محکمه برابر این است و نیست حکم بکند. ما رعاه الحاکم، او رو در محکمه خصوص قضا کیفیت فصل خصومت است، نه خواب ببینیم قاضی چی فتوا میده. اگر قاضی مجتهد بود در کتاب قضا این حرف نمیزنه، در کتاب زکات یا صلات یا ارث فتواش میده، در کتاب قضا برابر فتوایی که داده عمل میکند، نه اینکه کتاب قضا جا برای فتوا باشد. او باید قبلا فتوا را اجتهادن او تقلیدن در دست داشته باشه، بعد در مقام قضا عمل بکنه. حالا این نقدی است که بر مرحوم صاحب جواهر وارد شده است و وارد می شود که اینجا جای ذکر قول حاکم در ردیف اقوال فقها نیست. حالا اون را عرض می کنیم. علی حال قول اول قول قرعه است که روایت فراوانی دارد که خود ائمه علیهم السلام هم دستور دادن هم در باره زندگی اونها قرعه راه پیدا کرده است و هم در مقام قضا وجود مارک استمی سلام الله علیه در بخشهایی به قرعه حکم کرده است و هم در جریان آیه فساهم و کان من المنتزی حسین قرعه است. مهمترین اشکالی که در قرعه هست این است که القرعه لکل امر مشتبه. یعنی چی؟ یعنی یک واقعیتی ما داریم، یک مشتبه هست به غیر واقعیت، دو ما راه برای تشخیص ما هم الواقع نداریم، سه قرعه را تعبدن گفتن که جانشین اون تعیین کننده است، چهار اینجا قرعه است. اما جایی که از واقعیت ندارد معلوم نیست که ما هم الواقع کیه، ما مشتبه بین غیر و غیر مشتبه نداریم، همشون یکسانند. یه وقت هست که ما علم اجمالی داریم، نمیدونیم که این مال حرام در اینجاست یا در اونجا، این مشتبه داریم، یعنی یک مالیست مشتبه حلال به حرام، این مال حلال مربوط به حرام همینه، اما اینجا ما مشتبه نداریم، چیزی به چیزی اشتباه نشده. آیا قرعه این رو هم شامل میشود یا نه؟ این رو غالب این بزرگان فرمودن اصلاح ادله شامل میشه. چرا؟ چون دلیل نمیگوی گرچه در بعضی از امور دارد که لکل امر مشتبه، اما اونجا که دارد لکل امر مشکل، این که تغییر نمیشه اون به وسیله مشتبکه، یعنی هر جا که واقع بر شما روشن نیست. فهاهونا امران، امر اول این که ما اینجا واقعی داریم مشتبه هست، بله اینجا جغور است. امر دومی که واقع نداریم، میخوام واقع تعیین کنیم، اما در جریان امر اول اون درهم بدعی همینه، در اون قصه درهم بدعی که به امام عرض کردن اینها قصد سفر داشتن، هر کدام اون روز براشون درهم یا دینار یا رقمی بود، این درهم را زید آمده پیش این شخص امین گذاشت، عمر هم یک درهم را پیش این شخص امین گذاشت، رفتن سفر و این شخص امین بدون تقصیر بدون سهلنگاری متوجه شد که عهد و درهم این را سارق برده است. خب واقع دارد دیگر، درهمی را که زید آورده واقعش مشخص کدومه، درهمی که امر آورده واقعش مشخص کدومه، منتها او تشخیص نمیده، اونی هم که دزد برده واقع مشخصی دارد، اینجا سوال کردن چیکار بکنیم؟ فقط قرعه بزنی. قرعه بزنی یعنی چی؟ یعنی اونی که واقع مشخص معین دارد او را رو میخواد معین کنید. این میشه مشتبه، یعنی یه واقع معینی دارد ولی ما نمیدونیم. اینجا یه واقع معینی دارد، در درهم ودعی واقع معینی دارد، اما میخوان به عنوان هیئت امنا برای این مسجد یا تو برابر قانون اساسی ما هم همینطوره، برای دوره اول که 6 نفر فقهای محترم هستن، این دوره 6 سالی که گذشت 3 نفرشون به قید قرعه خارج بشون تا چند نفر کارشناس بمونن. اونا کیا هستن؟ واقع معین ندارد. در مجلس خبرگان قانون اساسی، نه خبرگان رهبری، اونجا وقتی نظر داده میشد که اینجا واقع معینی ندارن، که چه الان تو قانون اساسی هم همینه دیگه، که 3 نفر به قید قرعه خارج میشون یا میمونن، اینجا واقع معینی ندارد. که اونجا روشن شد که ادله قرعه مطلق است، خواه واقع مشخص داشت و مشتبه شد مثل درهم بدعی، خواه اصلا واقع مشخص نشد. الان میخوام برای مسجد هیئت امنا تعیین کنن، 5 نفر همم صلاحیت دارن، به قید قرعه 1 نفر رئیس هیئت امنا میکنن. در موارد دیگرم به شرح ایزن این طور نیست که یه واقع معینی باید داشته باشد تا ما شک بکنیم به جای قرعه اون باشه، تا شما بگید اینجا بگید اینجا واقع معینی ندارد، پس قرعه از این جد مشکلی ندارد. اطلاقات ادله قرعه رو میگیره و قرعه هم اختصاص ندارد به جایی که واقع معین داره، هم برای تعیین واقع هم برای احداث واقع قرعه مشکل دارد. روایت فراوانی هم هست که حالا امروز شاید بنهان اگر لازم باشه بخونیم، اگر نه که لازم نیست من نمیخونیم. والحمد لله والعالمین.